درود بر شما که بیننده و شنونده یه رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح جمعه 13 روز از بهمن ماه، این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه را آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
پلیس تهران 29 شهروند معترض به حجاب اجباری را بازداشت کرد.
جبهه ملی ایران از حسن روحانی برای برگزاری تجمع در تهران درخواست مجوز کرد.
واشنگتن از استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی به شدت ابراز نگرانی کرد.
پلیس تهران از بازداشت 29 تن از معترضان به حجاب اجباری در پایتخت خبر داد که روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته بودند. پلیس تهران اعلام کرده است که بازداشت شدگان با کمپین چهارشنبه‌های سفید در ارتباط بودند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روز پنجشنبه به گفته پلیس تهران این افراد به دنبال فراخوان شبکه‌های ماهواره‌ای تحت عنوان چهارشنبه سفید در قالب این کمپین کشف حجاب کرده بودند. این گزارش هیچ توضیحی درباره مکان، زمان و چگونگی بازداشت این 29 تن ارائه نکرده و تنها آنان را فریب خوردگان نامیده است. بر اساس این گزارش افراد بازداشت شده تحویل مراجع قضایی شدند. از سوی دیگر سهیلا جلودارزاده نماینده تهران در مجلس حرکت اعتراض‌آمیز شماری از زنان ایرانی مشهور به دختران خیابان انقلاب را پیامد ایجاد تنگناهای غیر لازم، فشارها و رفتارهای اشتباه از سوی حکومت دانست. در هفته‌های اخیر عکس‌ها و ویدیوهایی از زنان و دخترانی در تهران و شهرهای مختلف کشور منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته و با آویختن بر چوبی آن را در سکوت تکان می‌دهند.
جبهه ملی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی در روز 14 اسفند ماه در تهران شده است. حسن روحانی و دیگر مسئولان دولتی پس از اعتراض‌های اخیر برگزاری راهپیمایی و اجتماع قانونمند را حق شهروندان دانسته بودند. به گزارش وبسایت جبهه ملی ایران در این نامه با اشاره به سخنان مقام‌های مسئول درباره حق برگزاری راهپیمایی مردمی آمده است که بر طبق اصل 27 قانون اساسی جبهه ملی ایران تصمیم دارد از مردم تهران دعوت کند برای شنیدن نظرات و پیشنهادهای جبهه ملی در یک تجمع عمومی شرکت کنند. جبهه ملی ایران از گروه‌های با سابقه در داخل ایران محسوب می‌شود. داوود هرمیداس باوند و علی رشیدی از اعضای هیئت رهبری جبهه ملی ایران هستند و حسین موسویان نیز عضو هیئت اجرایی این جبهه است. این در حالی است که از زمان اعتراض‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی مجوزی برای برگزاری تظاهرات مخالفان صادر نکرده است. تهران و بیش از 100 شهر ایران در اوایل دی ماه سال جاری شاهد تجمع‌های اعتراضی علیه وضعیت اقتصادی و سیاست‌های حکومت بودند. بنابر اعلام رسمی در این اعتراض‌ها دست کم 25 تن کشته و هزاران تن بازداشت شدند.
هدر نورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده به شدت نگران گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد نیروهای دولت سوریه در حمله‌های اخیرشان بار دیگر از گاز کلور و سارین استفاده کردند. در پی این حمله‌ها که با استفاده از راکت و سلاح‌های زمین به زمین به مواضع شورشیان در محاصره در شهر دوما انجام شده، دست کم 21 تن از جمله کودکان دچار مشکلات شدید تنفسی شدند. هدر نورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما اتهام‌های استفاده از سلاح‌های شیمیایی را بسیار جدی می‌گیریم و با همپیمانان در منطقه در حال تحقیق و بررسی درباره این گزارش‌ها هستیم. پس از این حمله‌ها خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بیمارستانی در این شهر از کودکانی خبر داد که برای تنفس از ماسک استفاده می‌کردند و از درد فریاد می‌کشیدند. دمشق استفاده از هر گونه سلاح شیمیایی را رد می‌کند. آخرین بار در سال 2017 میلادی کاخ سفید در واکنش به حمله شیمیایی حکومت بشار اسد به خان شیخون 59 موشک کروز به مواضع نیروهای دولتی شلیک کرد.
مشاور ویژه فرستاده سازمان ملل در امور سوریه از ایران، ترکیه و روسیه خواست تا به بن‌بست حاکم بر جریان کمک رسانی به جنگ زدگان سوریه پایان دهند. یان اگلند روز پنجشنبه در ژنو اعلام کرد میزان موافقت حکومت سوریه با اعزام کاروانهای کمک رسانی به کمترین سطح ممکن از سال 2015 تا کنون رسیده، به گونه ای که در 2 ماه گذشته هیچ گونه کمک رسانی به جنگ زدگان انجام نشده است.
The situation is screaming for a ceasefire.
وضعیت برای برقراری آتش بس تکان دهنده است. من به اعضای ستاد کمک‌های انسان دوستانه گفتم که ما نمی‌توانیم در جایی که در اصل یک اردوگاه پناهندگان است، یک جنگ متعارف داشته باشیم. تراکم جمعیت در ادلب بالاست و لبریز از پناهجویان و آوارگان شده.
یان اگلن از ایران، روسیه و ترکیه خواست تا به کاهش منازعه‌ها در استان ادلب کمک کند و با آتش بس در منطقه محاصره شده غوطه شرقی به صدها تن که چشم انتظار دریافت کمک‌های پزشکی هستند یاری رسانند. ایران و روسیه حامیان حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه هستند. بنابر آخرین آمار، این جنگ تا کنون بیش از 400 هزار کشته، 5 میلیون پناهجو در خارج از کشور و 6 میلیون آواره در داخل داشته است.
مسئولان چینی روز پنجشنبه گفتند هنوز بر سر اینکه نفتکش غرق شده سانچی را از زیر آب بیرون بیاورند یا آن را در همان حال رها کنند به نتیجه نهایی نرسیدند. مقام‌های رسمی وزارت راه و ترابری چین گفتند در بقایای غرق شده این نفتکش هنوز 1900 تن ماده سوختی و مقادیر گاز طبیعی تحت فشار وجود دارد که هر گونه عملیات بیرون آوردن کشتی را دشوار می‌کنند. جی گوانگلو، معاون مرکز جستجو و نجات دریایی چین گفت باید این احتمال رو در نظر داشته باشیم که ممکن است مخزن نفتی منفجر شود یا مشکلات دیگری را ایجاد کند. چین به دنبال راهی است که نفت محبوس شده در مخزن را از عمق دریا بیرون بیاورد، چرا که ممکن است به یک فاجعه زیست محیطی بسیار جدی تبدیل شود. نفتکش سانچی در نزدیکی میدانهای ماهیگیری غرق شد. کشتی نفتکش سانچی که حامل 136 هزار تن میعانات گازی به مقصد کره جنوبی بود، روز 16 دی با یک کشتی باری برخورد کرد و پس از چند روز حریق و انفجارهای متعدد غرق شد.
همانطور که در خبرها شنیدید، پلیس تهران 29 نفر را به دلیل برداشتن حجاب و اعتراض به حجاب اجباری بازداشت کرد. درباره ادامه این حرکت اعتراضی زنان و واکنش‌ها به اون امروز با علی افشاری، سرکار سیاسی، گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این اعتراض‌ها واکنش‌های مختلفی نشون دادن. تحلیل شما چیه؟
ببینید، اونا مثل همیشه سعی کردن خب مقامات قوه قضاییه با فرافکنی این حرکت رو منتصر به خارج بکنن، یا به اینجا اون توی که آقای منتظری داستان کل کشور گفته که با توصیف اون به کودکانه بودن تحقیر بکنن. اما به نظر من اینها فرافکنی هست. این حرکت اگر خودجوشی بوده که با اقدام شجاعانه و مبتکرانه یه خانم بیدا موحد آغاز شد. حرکت هم در عین سادگی، هم از یک صداقت برخوردار بود و هم از متانت، و تا الان هم نشون داده که این ظرفیت رو داشته که با استقبال بخشای دیگه از زنان و دختران ایرانی همراه بشه. حتی در مورد یک دختر چادری هم این کار رو انجام داده برای دفاع از حقوق زنانی که باور به حجاب ندارن. مسئله فراتر از اون چیزی است که خانم جوردارزاده گفته که صرفاً واکنشی به اقدامات تنگ نظرانی حکومت باشه. شاید این بخشی از این دلایل باشه، ولی به نظر من بخش مهمتر این است که بخشی از زنان ایرانی میخوان حق اولیه و بدیهی خودشون در انتخاب سبک پوشش زندگی رو داشته باشن و دلایلی باور به حجاب ندارن.
به غیر از ویدا موحد که در روزهای اول دی ماه بازداشت شد، دیروز خبرها حکایت از بازداشت 29 تن دیگر در پیوند با این حرکت اعتراضی داشت. به نظر شما هدف از این بازداشت‌ها چیه؟
هدف از این بازداشت‌ها در وهله اول ایجاد بازدارندگی هست، مهار هست. خب به هر صورت یک گسترش نسبی قابل اعتنایی داشته و اگر بعد به همین نحو جلو بره، چه بسا این تعداد دختران از مثلا چند ده نفر به چند صد نفر و چه بسا به چند هزار نفر برسن. یعنی این حرکت میشه اونو مقایسه کرد به کاری که روزا پارکس، فعال جنبش مدنی سیاهان آمریکا، انجام داد. تو یک روز با افتکار فردی رفت و در داخل اتوبوس سفیدپوستان نشست و اون حرکتش مقدمه جنبشش رو که در نهایت به تفکیک بین سفیدها و سیاها در جامعه آمریکا پایان داد. به نظر من حکومت مثل همیشه با ارعاب و افزایش هزینه میخواست سعی بکنه که آهنگ این حرکت کاهش پیدا بکنه و آنو متوقف بکنه، که من تردید دارم.
در ادامه این روند اعتراضی، از چند روز پیش شماری از مردان ایرانی هم در حمایت از زنان به این حرکت پیوستند. فکر میکنید شرکت مردان چه تأثیری بر این حرکت خواهد گذاشت؟
قطعا به نظر من به گسترش کمی و کیفیش کمک میکنه و فراموش نکنیم که و زمانی مسئله زنان در ایران حل میشه که نیمی از جامعه ایران، یعنی مردان هم با اون همراهی کنن، اکثریت مردان هم همراهی کنن، در این صورت هست که عدالت جنسیتی و حقوق زنان به شکل پایدار در جامعه ایران محقق میشه.
آقای افشاری، خیلی معتقدن که در شرایط کنونی برداشتن حجاب یا حجاب اجباری تنها خواسته زنان ایران نیست. نگاه شما چیه؟
بله، این بحث درستی هست که خواسته های زنان فراتر از رفع حجاب اجباری و به رسمیت شناختن حق انتخاب آزاد پوشش است. اما این هم یک خواست مهم هست. به خصوص باید توجه کرد که این خواست در طول 14 دهه گذشته از سوی عمده گروه های سیاسی و حتی بخش جامعه زنان، به طور مشخص زنان اصلاح طلب، نادیده گرفته شده و همواره گفته شده که الان مسئله اصلی نیست و اون رو به سر اولویت های پایین سوق داده شده. از این منظر به نظر من تاکید بر رفع حجاب اجباری خواست مهمی هست، ولی قطعا زنان ایرانی خواسته های دیگری هم دارن و مشکلات بیشتری هم دارن، ولی به هر صورت کرامت انسانی و عدالت و رعایت حرمت انسانی اونها حکم میکنه که هر چه زودتر مسئله حجاب اجباری پایان داده بشه.
آقای افشاری، سپاسگزارم از همراهی شما.
خواهش میکنم. منم از شما سپاسگزارم.
نظرات و دیدگاه‌های شما به ما کمک می‌کنه که رسانه‌ای بهتری باشیم برای شما. خبر از ما و نظر از شما. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
آقای منتظری، دادستان کل ایران می‌فرمایند که حرکت در آن انقلاب خلاف قانونه. اصلا از ایشون که لباس پیغمبر به تن دارن سوال کنم. کار آقای سعید طوسی گونه بوده که تبرئه شدن؟ انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری طبق قانون انجام شده؟ دادگاه ویژه روحانیت که این همه حکم صادر کرده اصلا وجودش قانونیه؟
آقای خاتمی از تریبون نماز جمعه گفتن که فضای مجازی سگ خاره. من میگم قربون این سگ خار برم که به ملت وفاداره و راست میگه و بهتر از اون روباه مکاره که با مکر و حیله کراسر این ملت مظلوم گذاشتن و با دروغ سر کار اومدن، هنوزم از رو نمیرن.
با درود، به نظر میاد که شعارهایی که مردم با عنوان مرگ بر روحانی سر میدن، من گمان میکنم واژه روحانی به عنوان شخص آقای روحانی نیست، بلکه به عنوان تمام روحانیت هست.
آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. همدان با منفی 15 درجه سردترین نقطه ایرانه و بندرعباس با 23 درجه گرمترین نقطه. بنا به پیش‌یابی سازمان هواشناسی، با عبور موجی بارشی از نوار شمالی کشور، امروز خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش‌های پراکنده رو شاهد خواهد بود، اما روند افزایش تدریجی دما در اغلب مناطق کشور دور از انتظار نیست. اما همچنان به دلیل دمای زیر صفر در اکثر مناطق نیمه شمالی کشور امکان یخ زدگی معابر وجود داره. معابر مثل جاده‌ها و معابر عمومی. کرمانشاه آسمانی صاف و نیمه ابری داره و در سردترین ساعات به منفی 6 درجه خواهد رسید.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. پلیس تهران از بازداشت 29 تن از معترضان به حجاب اجباری در پایتخت خبر داد که روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته بودند. پلیس تهران اعلام کرده که بازداشت شدگان با کمپین چهارشنبه‌های سفید در ارتباط بودند. جبهه ملی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی در روز 14 اسفند در تهران شده است. هدر نورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده به شدت نگران گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد نیروهای دولت سوریه در حمله‌های اخیرشان بار دیگر از گاز کلور و سارین استفاده کردند. مشاور ویژه فرستاده سازمان ملل در امور سوریه از ایران، ترکیه و روسیه خواست تا به بن‌بست حاکم بر جریان کمک رسانی به جنگ زدگان سوریه پایان دهند.
مسئولان چینی روز پنجشنبه گفتند هنوز بر سر اینکه نفتکش غرق شده سانچی را از زیر آب بیرون بیاورند یا آن را در همان حال رها کنند به نتیجه نهایی نرسیدند. تحولات در فضای سیاسی ایران موضوعی هست که صفحات هفته‌نامه مثلث رو به خودش اختصاص داده. برای مروری بر این تحولات همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار تا از محتوای هفته‌نامه مثلث بیشتر بدونیم.
هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش عکسی از آقای مهدی چمران رو روی جلد منتشر کرده با تیتر پروژه‌ها خوابید. آقای چمران 13 سال رئیس شورای شهر تهران بود، کسی بود که زمینه به قدرت رسیدن یا رسیدن آقای محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رو در سال 84 فراهم کرد، با اینکه از حمایتی که از ایشون کرد و ایشون رو به عنوان شهردار در نهایت معرفی کردن و بعد از اون هم ایشون وارد انتخابات ریاست جمهوری شد. همین کار رو در مورد آقای محمد باقر قالیباف هم انجام دادن، اما موفق نشدن که آقای قالیباف به دولت و ریاست دولت برسه. حالا آقای چمران در گفتگو با هفته‌نامه مثلث به شدت از شهردار تهران محمدعلی نجفی انتقاد کرده به خاطر گزارش صدبوزی که ایشون منتشر کرد و در اون مواردی از فساد و مشکلات مالی در دوره شهرداری آقای محمد باقر قالیباف رو فاش کرده. آقای چمران گفته من این گزارش رو نخوندم و اصل گزارش رو ندیدم، اما اون چیزی که در رسانه‌ها دیدم و اون چیزی که از حرفای ایشون در تصاویر تلویزیونی شنیدم مستند نیست اظهارات آقای نجفی. اما هفته‌نامه مثلث در این شماره یک موضوع بسیار مهم دیگر رو که این روزها بحث شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران و خارج از کشور هست رو هم مورد توجه قرار داده و اون برزخی هست که اصلاح طلبان در اون گرفتار شدن. تاکید کرده این هفته‌نامه که اصلاح طلبان بعد از اعتراضات دی ماه 96 باید بین بدنه خودشون که به نوشته این هفته‌نامه از اصلاح طلبان عبور کرده و حتی از اصلاح طلبی هم عبور کرده و همچنین حاکمیت یکی رو انتخاب بکنن تاکید کرده و هشدار داده به اصلاح طلبان، چون این هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان، که اگر اصلاح طلبان بخوان بدنه خودشون رو انتخاب کنن یا کسانی رو که عبور کردن از اصلاح طلبی، ممکن هست برخوردهای شدیدتر از سال 88 در انتظار اونها باشه.
نگاهی هم داشته باشیم به هفته‌نامه صبح صادق. این هفته‌نامه به تحولات سیاسی چگونه پرداخته؟
هفته‌نامه صبح صادق هفته‌نامه‌ای است که نزدیک است به سپاه پاسداران، زیر نظر اداره سیاسی سپاه منتشر میشه و علاوه بر این که مطالبی که در اون منتشر میشه جنبه عمومی داره، بخشی هم به در واقع مخاطبانش بدنی سپاه پاسداران هستن. در این شماره در روی جلد از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که تحولات رو بشناسید و خود رو آماده سازید و ایشون گفته که مسائلی که امروز در ایران و منطقه مطرح هست متفاوت از مسائل گذشته است. اما سرمقاله هفته‌نامه صبح صادق یک سرمقاله خاصی هست، برای اینکه در اون آقای یدالله جوانی که پیشتر رئیس اداره سیاسی سپاه بوده گفته که افتخار نابودی اسرائیل نصیب جمهوری اسلامی خواهد شد. تاکید کرده که به زودی اسرائیل رو از میان برخواهد داشت جمهوری اسلامی و یک جور در واقع تهدید اسرائیل هست به شکل رسمی در سرمقاله این هفته نامه. یک یادداشت هم داره درباره اعتراضات و تاکید کرده که این هفته نامه تاکید کرده که نظر رسمی نظام این هست که اعتراضات اقتصادی آزاده، اعتراضات سیاسی و اجتماعی آشوب تلقی خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
آقای خاتمی امام جمعه، عمر نظام تموم شده. تا شما تصمیم برای فضای مجازی بگیرید که چه کنید چه نکنید، عمر خودتون هم تموم شده. دنبال جا بگرد برای خودت، دنبال این که فرار کنی، فرار.
آقا این همه داشتن از اون ساواک قبلی بد و بیراه میگفتن، چه کسی راش به ساواک میرفت؟ چه کسی کار داشت جز اونایی که برای خودشون گروه های اون چنانی درست کرده بودن که هممونم بدبخت کردن؟ ولی امروز تو خیابون را میره گیرت میدن، موت بیرونه گیرت میدن، تو اداره حرف میزنی گیر میدن. چه ساواک این کارا رو کرده بود؟
آقای خامنه ای، دادستانتون گفته روسری رو که اینا میذارن اون بالا بازی بچگونه است، کودکانه است. حضرت آقا میتونی بگی تو اون قانون تو اون کتابی که شما نوشتین کدوم بازی کودکانه 500 میلیون وسیقه میذارن؟ من کلاس ششمی درس میکنم، میفهمم، من 6 کلاس سواد دارم. شما وحشت دارین که 500 میلیون وسیقه گذاشتین؟ وگرنه دزدان و غارتگران بیت المال خیلی کمتر از این میذارین.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش رو میبینیم، منتخبی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در ایران داره برگزار میشه. روز اول رقابت‌ها حسن تفتیان در 60 متر موفق شد قهرمان بشه و رکورد ایران رو هم ترقی داد. تفتیان در رقابت‌های فضای باز آسیا هم طلا گرفته بود و دونده المپیکی ایرانه. حسین کیهانی در 3000 متر دیگر نشان طلای ایران رو به دست آورد. سپیده توکلی اولین مدال آور ایران در این رقابت ها بود. در پرش ارتفاع زنان با 180 سانتی متر تونست نشان نقره رو نصیب خودش کنه. کیوان غنبرزاده در پرش ارتفاع دوم شد. در این ماده موتاز برشمین از ستارگان شاخص دوم میدانی جهان با 2 متر و 38 سانتی متر که حد نصاب فوق العاده ای تونست به مقام قهرمانی برسه و سرشناس‌ترین ورزشکار حاضر در این مسابقاته. اما سوای نتایج رقابت ها، یه مسئله‌ای که در این رقابت ها به چشم میاد عدم پوشش مسابقات زنانه، به نحوی که تنها عکس هایی که منتشر شده فقط عکس هایی که در توزیع جوایز و مدال ها بوده. یعنی سپیده توکلی دوم شده، کسی نمیدونه که چطور دوم شده، فیلمی از اون منتشر نشده، حتی عکس در حین پرش هم از اون منتشر نشده. و جالبه که وقتی خبر نایب قهرمانیش اعلام شد، خبرگزاری ها چون عکاساشون رو راه نداده بودن به مسابقات زنان، عکسای آرشیوی منتشر کردن از مسابقات سالهای قبل برای رقابتی که داره در تهران برگزار میشه، از عجایب ورزش ایران و سانسور و محافظه‌کاری بیش از حد برای برگزاری رقابت‌های ورزشی، به نفعی که ورزشکار اومده در کشور خودش مدال گرفته اما تصاویری از اون منتشر نشده. نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران و دو بازی جذاب، تیم پتروشیمی در ماهشهر مقابل مهرام در عین ناباوری شکست خورد، از راهیابی به فینال باز موند. آخر بازی تعدادی از صندلی‌ها رو تماشاچی‌ها شکستند، اشیایی رو به داخل محوطه بازی پرتاب کردن و شیشه های اتوبوس تیم مهمان رو هم شکستن. در تبریز تیم شهرداری موفق شد پالایش آبادان رو از پیش رو برداره، به این ترتیب پالایش حذف شد مثل هم‌استانی خودش یعنی پتروشیمی ماهشهر، و به این ترتیب تیم های شهرداری تبریز با
گزارش موسیقی امروز رو بشنویم از بردی افشین.
این هفته همچنان واکنش ها به لغو کنسرت هفته گذشته بنیامین بهادری ادامه داشت. پنجشنبه پیش بنیامین بنا بود که در کرمان به روی صحنه بره، اما او از اجراش سر باز زد. این چهره محبوب موسیقی پاپ ایرانی اون زمان گفت در حمایت از دو عضو زن گروهش که اجازه به روی صحنه رفتن رو پیدا نکردند دست به این کار زده. اما اوایل هفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت با حضور نوازندگان زن مشکل نداره و صرفاً بنیامین بهادری مجوز برای یک گروه 5 نفره گرفته بود، اما این هنرمند قصد داشت با 7 نفر به روی صحنه بره و ارشاد کرمان مخالف این قضیه بود. با این حال خود بنیامین بهادری در واکنش به این اظهار نظر گفته توضیحات مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان کاملا دروغه. بنیامین بهادری آهنگساز و خواننده است 35 ساله که یک دهه پیش با انتشار اولین آلبومش با عنوان 85 نامش رو تونست مطرح کنه و از اون زمان تا به حال 4 آلبوم منتشر کرد و چندین تک آهنگ. یکی از تک آهنگ هایی که او در سالهای اخیر منتشر کرده اثری است با عنوان هفته عشق.
عزیزم بریزم همه زندگیمو توی کوله عشقم و با تو توی این هوا که هوای تو کرده دلم بی تو تنگ قشنگ برام که نگام دلم با نگاه تو باشه و دست تو باشه کنارم و بردارم و همه دار و ندار دست دارم و که ندونی اینا آره خوب بلدم
کیتارو یک بار دیگه باز هم به ایران خواهد اومد و اجراهای زنده رو برگزار خواهد کرد. این هنرمند مطرح ژاپنی 3 سال پیش مهر ماه سال 93 طی چند شب در تالار وزارت کشور تهران اجرا داشت، اجراهایی که سخت مورد استقبال قرار گرفت و چند باری تمدید شد. میشه به جرأت گفت کیتارو از جمله معدود چهره‌های سرشناس موسیقی در عرصه بین المللی است که طی 4 دهه گذشته به ایران اومده. حالا گفته شده برای اردیبهشت ماه سال آتی سال 97 کیتارو قصد داره هم در تهران و هم در چند شهر دیگه به روی صحنه بره. کیتاروی 64 ساله یک آهنگساز، تنظیم کننده و تهیه کننده موسیقی است و از پیشگامان در عرصه موسیقی الکترونیک و از پدید آورندگان یک جور زیر شاخه این سبک موسوم به نیو ایج یا عصر نوی موسیقی الکترونیکی. یکی از ماندگارترین آثار کیتارو قطعه است با عنوان تمی از جاده ابریشم.
ساعت 7:30 وقت ایران، این برنامه که صبحانه با خبر رادیو فرداست، من رویا ملکی. صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من آذرفرین میرزا خلیلیم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
پلیس تهران 29 شهروند معترض به حجاب اجباری را بازداشت کرد.
جبهه ملی ایران از حسن روحانی برای برگزاری تجمع در تهران درخواست مجوز کرد.
واشنگتن از استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی به شدت ابراز نگرانی کرد.
پلیس تهران از بازداشت 29 تن از معترضان به حجاب اجباری در پایتخت خبر داد که روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته بودند. پلیس تهران اعلام کرده است که بازداشت شدگان با کمپین چهارشنبه‌های سفید در ارتباط بودند. به گزارش خبرگزاری تسنیم در روز پنجشنبه به گفته پلیس تهران این افراد به دنبال فراخوان شبکه‌های ماهواره‌ای تحت عنوان چهارشنبه سفید در قالب این کمپین کشف حجاب کرده بودند. این گزارش هیچ توضیحی درباره مکان، زمان و چگونگی بازداشت این 29 تن ارائه نکرده و تنها آنان را فریب خوردگان نامیده است. بر اساس این گزارش افراد بازداشت شده تحویل مراجع قضایی شدند. از سوی دیگر سهیلا جلودارزاده نماینده تهران در مجلس حرکت اعتراض‌آمیز شماری از زنان ایرانی مشهور به دختران خیابان انقلاب را پیامد ایجاد تنگناهای غیر لازم، فشارها و رفتارهای اشتباه از سوی حکومت دانست. در هفته‌های اخیر عکس‌ها و ویدیوهایی از زنان و دخترانی در تهران و شهرهای مختلف کشور منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته و با آویختن بر چوبی آن را در سکوت تکان می‌دهند.
جبهه ملی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی در روز 14 اسفند ماه در تهران شده است. حسن روحانی و دیگر مسئولان دولتی پس از اعتراض‌های اخیر برگزاری راهپیمایی و اجتماع قانونمند را حق شهروندان دانسته بودند. به گزارش وبسایت جبهه ملی ایران در این نامه با اشاره به سخنان مقام‌های مسئول درباره حق برگزاری راهپیمایی مردمی آمده است که بر طبق اصل 27 قانون اساسی جبهه ملی ایران تصمیم دارد از مردم تهران دعوت کند برای شنیدن نظرات و پیشنهادهای جبهه ملی در یک تجمع عمومی شرکت کنند. جبهه ملی ایران از گروه‌های با سابقه در داخل ایران محسوب می‌شود. داوود هرمیداس باوند و علی رشیدی از اعضای هیئت رهبری جبهه ملی ایران هستند و حسین موسویان نیز عضو هیئت اجرایی این جبهه است.
هدر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده به شدت نگران گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد نیروهای دولت سوریه در حمله‌های اخیرشان بار دیگر از گاز کلور و سارین استفاده کردند. در پی این حمله‌ها که با استفاده از راکت و سلاح‌های زمین به زمین به مواضع شورشیان در محاصره در شهر دوما انجام شده، دست کم 21 تن از جمله کودکان دچار مشکلات شدید تنفسی شدند.
We will continue to seek accountability through all available diplomatic mechanisms, including the United Nations Security Council.
هدر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما اتهام‌های استفاده از سلاح‌های شیمیایی را بسیار جدی می‌گیریم و با همپیمانانمان در منطقه در حال تحقیق و بررسی درباره این گزارش‌ها هستیم. پس از این حمله‌ها خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بیمارستانی در این شهر از کودکانی خبر داد که برای تنفس از ماسک استفاده می‌کردند و از شدت درد فریاد می‌کشیدند. دمشق استفاده از هر گونه سلاح شیمیایی را رد می‌کند.
مشاور ویژه فرستاده سازمان ملل در امور سوریه از ایران، ترکیه و روسیه خواست به بن‌بست حاکم بر جریان کمک رسانی به جنگ زدگان سوریه پایان دهند. یان اگلند روز پنجشنبه در ژنو اعلام کرد میزان موافقت حکومت سوریه با اعزام کاروانهای کمک رسانی به کمترین سطح ممکن از سال 2015 تا کنون رسیده، به گونه‌ای که در دو ماه گذشته هیچ گونه کمک رسانی به جنگ زدگان انجام نشده است.
The situation is screaming for a ceasefire.
وضعیت برای برقراری آتش بس تکان دهنده است. من به اعضای ستاد کمک‌های انسان دوستانه گفتم که ما نمی‌توانیم در جایی که در اصل یک اردوگاه پناهندگان است، یک جنگ متعارف داشته باشیم. تراکم جمعیت در ادلب بالاست و لبریز از پناهجویان و آوارگان شده.
یان نگلن از ایران، روسیه و ترکیه خواست تا به کاهش منازعه‌ها در استان ادلب کمک کنند و به آتش‌بس در منطقه محاصره شده غوطه شرقی به صدها تنک چشم انتظار دریافت کمک‌های پزشکی هستند یاری رسانند.
معاون اول قوه قضاییه ایران میگوید هنگامی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پا برجا باشد، قوه قضاییه نمیتواند درباره رفع آن کاری کند. سخنان این مقام قضایی در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی پیش از این صدور چنین مصوبه‌ای از سوی این شورا را به کلی رد کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای که روز پنجشنبه در یک نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان سخن میگفت تاکید کرد که شورای عالی امنیت ملی مصلحت دیده است که این ستن فعلا محصور باشند اما محاکمه قضایی نشوند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی پیش از این خبر داده بود که محدودیت دیدارهای میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد برای بستگان درجه یک آنها برچیده شده و دختران این دو از این پس می توانند بدون زمان بندی هفتگی با آنها دیدار کنند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از 7 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر می برند.
همانطور که در خبرها شنیدید، پلیس تهران 29 نفر را به دلیل برداشتن حجاب و اعتراض به حجاب اجباری بازداشت کرد. درباره ادامه این حرکت اعتراضی زنان و واکنش‌ها به اون امروز با علی افشاری، سرکرد سیاسی، گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این اعتراض‌ها واکنش‌های مختلفی نشون دادن. تحلیل شما چیه؟
ببینید، اونا مثل همیشه سعی کردن خب مقامات قوه قضاییه با فراپکنی این حرکت رو منتصر به خارج بکنن، یا به اینکه اونطوری که آقای منتظری داستان کل کشور گفته که با توصیف اون به کودکانه بودن تحقیر بکنن. اما به نظر من اینها فرافکنی هست. این حرکت خودجوشی بوده که با اقدام شجاعانه و مبتکرانه یه خانم ویدا موحد آغاز شد. حرکت هم در عین سادگی، هم از یک صداقت برخوردار بود و هم از متانت، و تا الان هم نشون داده که این ظرفیت رو داشته که با استقبال بخشای دیگه ای از زنان و دختران ایرانی همراه بشه. حتی در مورد یک دختر چادری هم این کار رو انجام داده برای دفاع از حقوق زنانی که باور به حجاب ندارن. مسئله فراتر از اون چیزی است که خانم جوردارزاده گفته که صرفاً واکنشی به اقدامات تنگ نظرانی حکومت باشه. شاید این بخشی از این دلایل باشه، ولی به نظر من بخش مهمتر این است که بخشی از زنان ایرانی میخوان حق اولیه و بدیهی خودشون در انتخاب سبک پوشش زندگی رو داشته باشن و به دلایلی باور به حجاب ندارن.
به غیر از ویدا موحد که در روزهای اول دیماه بازداشت شد، دیروز خبرها حکایت از بازداشت 29 تن دیگر در پیوند با این حرکت اعتراضی داشت. به نظر شما هدف از این بازداشت‌ها چیه؟
هدف از این بازداشت‌ها در وهله اول ایجاد بازدارندگی هست، مهار هست. خب به هر صورت یک گسترش نسبی قابل اعتنایی داشته و اگر بعد به همین نحو جلو بره، چه بسا این تعداد دختران از مثلا چند ده نفر به چند صد نفر و چه بسا به چند هزار نفر برسن. یعنی این حرکت میشه اونو مقایسه کرد به کاری که روزا پارکس، فعال جنبش مدنی سیاهان آمریکا، انجام داد. یک روز با ابتکار فردی رفت و در داخل اتوبوس سفیدپوستان نشست و اون حرکتش مقدمه جنبشی شد که در نهایت به تفکیک بین سفیدها و سیاها در جامعه آمریکا پایان داد. به نظر من حکومت مثل همیشه با ارعاب و افزایش هزینه میخواست سعی بکنه که آهنگ این حرکت کاهش پیدا بکنه و آنو متوقف بکنه، که من تردید دارم.
در ادامه این روند اعتراضی، از چند روز پیش شماری از مردان ایرانی هم در حمایت از زنان به این حرکت پیوستند. فکر میکنید شرکت مردان چه تأثیری بر این حرکت خواهد گذاشت؟
بعد هم به نظر من به گسترش کمی و کیفیش کمک میکنه. و فراموش نکنیم که زمانی مسئله زنان در ایران حل میشه که نیمی از جامعه ایران، یعنی مردان، هم با اون همراهی کنن، اکثریت مردان هم همراهی کنن. در این صورت هست که عدالت جنسیتی و حقوق زنان به شکل پایدار در جامعه ایران محقق میشه.
آقای افشاری، خیلی معتقدن که در شرایط کنونی برداشتن حجاب یا حجاب اجباری تنها خواسته زنان ایران نیست. نگاه شما چیه؟
بله، این بحث درستی هست که خواسته های زنان فراتر از و رفع حجاب اجباری و به رسمیت شناختن حق انتخاب آزاد پوشش است. اما این هم یک خاص مهم هست. به خصوص باید توجه کرد که این خاص در طول 4 دهه گذشته از سوی عمده گروه‌های سیاسی و حتی بخش جامعه زنان به طور مشخص زنان اصلاح طلب نادیده گرفته شده و همواره گفته شده که الان مسئله اصلی نیست و اون رو به سر اولویت‌های پایین سوق داده شده. از این منظر به نظر من تاکید بر رفع حجاب اجباری خاص مهمی هست، ولی قطعاً زنان ایرانی خواسته‌های دیگری هم دارن و مشکلات بیشتری هم دارن، ولی به هر صورت کرامت انسانی و عدالت و رعایت حرمت انسانی اونها حکم می‌کنه که هر چه زودتر مسئله حجاب اجباری پایان داده بشه.
آقای افشاری سپاسگزارم از همراهی شما.
خواهش می‌کنم. منم از شما سپاسگزارم.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. نظرات و دیدگاه شما این برنامه رو پربارتر میکنه. با رادیو فردا از راه تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی و این شماره در تماس باشید. 2042-021-1221-12.
بیشتر حکومت‌های دنیا دارای سه نشانه است. یکی مجلسشون، یکی پرچمشون و یکی هم سرود ملی. در ایران آخوندی این سه تا شکل عوض کرده. مجلس اسلامی شده نماز جمعه، یعنی در نماز جمعه هر چی که بگن همون تسلیم میشه فوری و اجرا میشه، همچنان که حذف رو جنتی توی نماز جمعه گفت و بلافاصله اجرا شد حذف این آقا. اینا سرود ملی، اینا هم اذانه، روزی سه بار اذان به مردم حکم نمی کنن که بگن ما هستی. پرچم میشونه، اون پرچم حجابه. اگر روزی حجاب از سر خانم ها بیفته، یعنی شما در خیابون ببینید زن ها بی حجاب هستن و کسی هم کارشون نداره، بدون یا رژیم سقوط کرده یا در حال سقوطه.
من فکر میکنم این حرکت نسبت به حجاب بالاخره جواب بده و مسئولین این مملکت این رو بپذیرن که مسئله حجاب حق خصوصی افراد است و باید در این مسئله آزاد باشن.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی صدای نقد مردم رو به مسئولین انتقال نمیدن، زیر سانسور و خفقان شدید که صدای شنیده نمیشه. آی روحانی، شما هم نقد صدای مردم رو از رسانه‌های خارجی میشنوید، این استبداد نیست؟ لطفاً با شعور ملت بازی نکنید.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. پلیس تهران از بازداشت 29 تن از معترضان به حجاب اجباری در پایتخت خبر داد که روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته بودند. جبهه ملی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی در روز 14 اسفند در تهران شده است. هدر نورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده به شدت نگران گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد نیروهای دولت سوریه در حمله‌های اخیرشان بار دیگر از گاز کلور و سارین استفاده کردند. مشاور ویژه فرستاده سازمان ملل در امور سوریه از ایران، ترکیه و روسیه خواست تا به بن‌بست حاکم بر جریان کمک رسانی به جنگ زدگان سوریه پایان دهند. مسئولان چینی روز پنجشنبه گفتند هنوز بر سر این که نفتکش غرق شده سانچی را از زیر آب بیرون بیاورند یا آن را در همان حال رها کنند به نتیجه نهایی نرسیدند.
همکارانم ویدیوهایی از لحظات پرهیجان مسابقات ورزشی رو به عنوان 5 رویداد برتر ورزشی، حالا چه گل‌های بازی فوتبال یا بسکتبال و یا یک لحظه حساس یک بازی تنیس رو انتخاب می‌کنن که از تلویزیون شما می‌تونید ببینید. اینجا نیازه که به اطلاع همراهان عزیزی که از طریق رادیو با رادیو فردا هستن برسونم که چون تصاویر رو نمی‌بینید، موزیکی که می‌شنوید متعلق به ویدیوهاست. امیدوارم که خیلی تعجب نکنید. با سپاس از همراهی شما در اینجا ویدیوهای 5 گل برتر مسابقات فوتسال آسیایی رو به ترتیب از شماره 5-1 به اتفاق می‌بینیم.
متاسفم برای کشوری که اسمش رو کشور اسلامی گذاشته، در برابر مرد فاسدی به نام سعید طوسی ایستادگی نمی‌کنه، حمایت می‌کنه و فسادش رو می‌پوشونه حتی به قیمت خیلی سنگین بی آبرویی مملکت. ولی در جای جای دنیا افرادی رو که دست اندازی میکنن به نوامیس مردم در رسانه ها اعلام میکنن و دستگیر میکنن، محاکمه میکنن، اما در مهد تمدن اسلامی ایران که فکر میکنن با گذاشتن همچین اسمی میتونن در دنیا آبرو داشته باشن، یه همچین اتفاقی میفته که ما مردم رو شرمگین و شرمسار میکنه. امیدوارم اعاده حیثیت بشه از اون افرادی که تحت این ظلم قرار گرفتن.
اقلا یک نفر از اینا که سینه چاک میدن و رهبری و رگ گردنشون بلند میشه به این سوالات و مسائلی که آقای کروبی اشاره کردن باید جواب بده. در غیر این صورت تمام اون ایرادات همه بر آقای خامنه‌ای وارد هست و این طبیعیه. وقتی کسی سکوت میکنه یعنی قبول داره همه چی رو.
علیرضا مرتضوی نوازنده سنتور و آهنگساز در حاشیه جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ همراه با آسانا برهان‌آزاد نوازنده عود در تئاتر رویال به روی صحنه رفتند. موسیقی علیرضا مرتضوی بازتابی است از زندگی پرفراز و نشیب این هنرمند اصفهانی از ایران تا ایتالیا. محمد زرقامی در این مورد گزارش می‌دهد.
خانم برهان آزاد چند سال پیش برای من یک نمونه کاری فرستادن و به من گفتن که از کار من خوششون میاد. یک قطعه برای من فرستاد بودن به نام رهایی، من گوش کردم و خیلی خیلی هم دوست داشتم. حسی در عوده ایشون دیدم که اینم انگار دیدم زده بیرون یه جورایی از اون محدوده سنتی، اما خب هیچ جوابی به ایشون ندادم، نمیدونم چرا. 3 سال گذشت 4 سال گذشت و هیچ پاسخی از من دریافت نکردن.
ایشون ناراحت نشد؟
نمیدونم، بعد از خودشون بپرسیم. ولی تو ذهنم داشتم، اون فضای عوده ایشون رو در ذهنم داشتم.
قبلش من یه نمونه کار ایشون رو دیدم، یه ویدیو تو یوتیوب یا فیسبوک یادم نیست که کجا بود، و خیلی تحت تاثیر این کار من قرار گرفتم. احساس کردم که فضای کاری ایشون، نمیتونم بگم، باید درست جمله‌مو درست کنم، بگم فضای کاری من یه کمی شبیه ایشون بود. کارم برایشون فرستادم، بعد چند وقت پیش، بعد از فکر میکنم حدود 3 سال بر من نوشتن که من علیرضا مرتضوی هستم، کار شما رو گوش کردم و تو ذهنم بود، و همین جمله بر من کافی بود.
علیرضا، هر نوازنده‌ای ابعاد مختلفی داره برای اینکه به کشف و شهود برسه و یه دنیای ملودیک جدید رو بسازه، اما من میخوام تو خودت بگی که علیرضا مرتضوی چه ابعادی رو داره و چه سیر و سفری کرده تا امروز که اینجا نشسته کنار ما در پراگ.
خب من سالها موسیقی سنتی با سنتور اجرا میکردم، همون چیزی که رسمه و در ایرانم خیلی معمول هست و میشناسید. بعد از مدتی، بعد از 10-12 سال که کار کردم، دیگه اون موسیقی واقعا نمیتونست منو راضی بکنه، چون زندگیم عوض شده بود، یه چیزای دیگه در زندگی جستجو میکردم و اون چیزای دیگری که در زندگی جستجو میکردم با اون نوع موسیقی سنتی دیگه اصلا قابل بیان نبود.
صدای ساز آقای مرتضوی رو که من شنیدم احساس کردم که ما خیلی میتونیم با همدیگه با ساز، یعنی گفتگو بکنیم، چون که من توی سازم یه هارمونی هایی رو ایجاد میکنم که ایشون هم در واقع تو سازشون همین کار رو میکنن، مثلا ترکیب 2 تا نوت هارمونیکی که صداش خیلی برای انسان مطبوعه، یا حتی بعضی موقع ها ترکیب نوتایی که صدای نامطبوع ایجاد میکنه ولی بازم قشنگه، بازم من دوست دارم اونا رو. و نکته اصلی که ایشون به نظرم اصلا سنتی ساز نمی زدن.
فکر میکنی که موسیقی که تو قالب قرار میگیره براش قالبی تعریف میشه، مثلا هر چیز دیگه ای، اجازه نمیده که آدم مرز جدیدی رو جستجو کنه و آدم رو اسیر میکنه؟
موسیقی های نظیر ما و مخصوصا موسیقی ایران، واقعا درست گفتید، کادرهایی داره که بیرون زدن از اون کادرها به نظر مشکل و گاهی غیر ممکن میاد. در مورد موزیک من و تغییر کردن موزیک من، من واقعا یک چیزهایی میخواستم که دیگه نتونستم، یعنی به بنبست خوردم توی اون موسیقی و ساعتها و حتی سالها و ساعتها باید بگم نشستم در تنهایی موزیک درونی خودم رو، اون چیزی که من میخواستم جستجو کردم و به سنتورم انتقال دادم و به صورت بسیار عجیبی با موسیقی معاصر امروز جهان میبینم که خیلی نزدیک است و خیلی شبیه است.
موسیقی تو گوش میدم این بهم دست میده که سنتور تو سنتور معمولی نیست، انگار ما رو میبره به یک جای دیگه، انگار یک ساز دیگه ای رو با ظرفیت های دیگه ای رو داریم میشنویم، یه چیزی بین سنتوره، یه چیزی بین پیانو، اینجوریه.
دقیقاً نکته جالبی اشاره کرد. من دوست دارم وقتی از این مسئله صحبت میکنم از موسیقی خودم حرف بزنم، نه از سازی مثل سنتور، چون سنتور وسیله من بوده و من موسیقی درونیم رو به این ساز تونستم انتقال بدم. همه اون محدودیت های فیزیکی که در سنتور هست و همه میشناسن، همون ها رو من ازش استفاده کردم در جهت اینکه باز بیشتر بزنم بیرون. اینجا همون جاییست که محدودیت باعث خلاقیتم میشه به نظر من. اولی که اومدم به ایتالیا شاید 14 سال پیش بود، اونجا دیدم دانشجوهای دانشکده موسیقی، چون من موقع موزیکولوژی میخوندم، دیدم که اون سالونی که من براشون اجرا میکردم ترکید، اصلا سالون از فرط هیجان و ایموشنی که به اینا دست داده بود. اونجا یک اعتماد به نفس بسیار خاصی به من دست داد و فهمیدم راه هم درسته. همون روند تی شد تا اینکه من الان اخیراً حتی برای ارکستر ذهی می نویسم، یکی از کارام اجرا شد در یکی از کلیساهایی در ایتالیا و برای ارکستر ذهی سوپرانو نوشته بودم که سنتور هم تو بخش هایش در واقع بود. با هنرمندای بسیار خوب اینترنشنال خوشبختانه آشنا شدم و داریم کار میکنیم. یکیشون آقای مارکوس شتوکاوزن هست، یکی از برترین ترومپتیست های دنیا، و خانم آنیا لخنر بود که ویولونسلیست، یکی باز از برترین هاست، با هم دوئتی اجرا کردیم همین اواخر، و همچنین با فرانکو باتیاتو، خواننده پاپ ایتالیایی ولی خواننده عارفی هست، باتیاتو بسیار معروف هست. فکر میکنم موسیقی من اتفاقا مختص جغرافیای خاصی نیست، ولی در ایران درک این موسیقی یکمی با مشکل مواجه خواهد شد، چون به موسیقی کلاسیک معاصر یه جایی نزدیک میشه، یه موقعی به جاز معاصر نزدیک میشه. یک موسیقی فری هست، آزاد هست و با تصوری که همه از موسیقی سنتی ما دارن خیلی وقتا جور در نمیاد.
من
موسیقی مینیمال رو الان خیلی دوست دارم. اونم باعثش یکی از استادای دانشگاه من آقای کارن کیهانی یه بار یه کاری از فلیپ گلاس توی کلاس برای ما گذاشتن که اون باعث شد من اصلا سبک زندگی من تغییر کنه، سبک موزیک گوش دادن من تغییر کنه. من رفتم سمت موسیقی مینیمال و موسیقی تکرار شونده و احساس کردم که این چیزیه که من میخوام. بعد از چند ماه که من این موزیک رو گوش میدادم توی ماشین، قطعه رهایی رو زدم، در واقع قطعه‌ای که برای آقای مرتضوی فرستادم و یه کمی از اون موسیقی تأثیر گرفت.
تو یه دختر ایرانی هستی، موسیقی خوندی. خب میدونیم که مثلا در ایران دخترهایی که موسیقی دنبال میکنن حتی صدای خوبی دارن خیلی نمیتونن جایی برسن. فکر میکنی اگر که در ایران بودی باز هم همچین موقعیتی برات دست میداد، یا این موقعیت مرهون اینه که تو در بیرون از ایران داری کار میکنی و اصلا موسیقی تو رو بیرون از ایران یه شکل دیگه و یه هویت دیگه داده؟
به نظر من تو ایران موسیقی کار کردن و اینکه تو به یه سطحی برسی، علاوه بر اینکه نوازندگی خوبی داشته باشی، به خیلی چیزهای دیگه بستگی داره که من شاید یه کمی اونا رعایت نمی‌کردم و این باعث می شد که من همیشه دور از اون فضایی که شلوغ بود، همه مثلا کنسرت می دادن، خیلی از اون فضا دور بودم، راضی هم نبودم که به خاطر اون چیزایی که ازم خواسته می شد مثلا حاضر نمی شدم به خاطر اون چیزا مثلا کار بکنم. فکر نمی کنم اگه ایرانم بودم، من دیگه این اواخر که ایران زندگی می کردم فقط تدریس می کردم برای بچه ها. اون بیشتر به من آرامش میداد که من تونستم سرنوشت چند تا در واقع بچه خردسال رو عوض کنم که الان بر من ویدیوهاشون رو میفرستن و دو سه تاشون پیانیست شدن، خیلی من راضی تر میکرد تا اینکه برم توی گروهی مثلا گروه نوازی کنم.
یک مجله دیگه هم به پایان رسید. روز روزگارتون خوش، شاد باشید و منم.
در ادامه بخش خبر صبحگاهی رو تقدیمتون میکنیم، همچنان همراه ما باشید.